4 میلیون تومان
در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
عصر شما بخیر، ساعت دقیق 15 و اینجا پخش رادیو سلامت. خیلی ممنونم که در کنار ما هستید. دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر لطفاً شنونده برنامه مجله دامپزشکی باشید.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی شبکه رادیویی سلامت. شما برنامه مجله دامپزشکی را از موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید. من کریم امیری، مجری و سردبیر برنامه هستم، به همراه جناب آقای یحیی لک تهیه کننده، مهدی پیمانی هماهنگی، خانم مرجان قندی آیتم ساز و خانم تناز صدیفی صدابردار برنامه به مدت یک ساعت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز، از اینکه امروز در این برنامه با ما همراه هستین بسیار ممنون و متشکر هستم. بحث امروز ما بیماری تب مالت یا بروسلوز و راه‌های پیشگیری از این بیماری در انسان و دام میباشد.
با بیماری تب مالت آشنا شوید. بیماری تب مالت یکی از مهمترین بیماری‌های مشترک و قابل انتقال بین انسان و دام است که می‌تواند از گاو، گوسفند و یا بز بیمار به انسان انتقال یابد. علائم شایع در انسان چیست؟ لرز، تب متناوب و مواج، تعریق به خصوص تعریق شبانه، خستگی قابل توجه، سردرد، درد عضلانی، کمردرد، کاهش وزن و غیره. علائم شایع در حیوانات چیست؟ نشانه اصلی در تمامی حیوانات به ویژه نشخوار کنندگان سقط جنین است که در نیمه دوم دوره آبستنی اتفاق می افتد و غالبا با جفت ماندگی و به دنبال آن عفونت رحم دام همراه بوده که ممکن است به عقیمه دام منجر شود. چه افرادی بیشتر در معرض خطر بیماری تب مالت می باشند؟ دامپروران، دامپزشکان، کارکنان آزمایشگاه، کشتارگاه و مراکز تهیه و توزیع فرآورده‌های خام دامی بیشتر در معرض ابتلا به بیماری تب مالت هستند. راه‌های انتقال تب مالت به انسان چیست؟ با مصرف شیر خام غیر پاستوریزه و یا نجوشیده و همچنین لبنیات آلوده از قبیل بستنی، خامه و پنیر تهیه شده از شیر غیر پاستوریزه و نجوشیده فرد بیمار می‌گردد. به علاوه از راه‌های تنفسی، خراش‌های پوستی، ملتهمی چشم و انتقال خون نیز امکان انتقال عامل بیماری وجود دارد. راه‌های انتقال تب مالت در دام چیست؟ چنانچه دام آلوده‌ای در گله وجود داشته باشد، از راه‌های بسیاری بیماری به سرعت به سایر دام‌های گله سرایت کرده و انتشار می‌یابد. از جمله این راه‌ها عبارتند از: 1. خوردن شیر آلوده. 2. مصرف آب و غذای آغشته به ادرار و ترشحات رحمی دام آلوده. 3. خوردن ادرار آلوده و یا آب و علف آغشته به آن. 4. از راه جفت‌گیری. 5. از راه تنفسی. راه تشخیص بیماری در دام ها چیست؟ 1. خونگیری و آزمایش خون. 2. آزمایش جنین های سخت شده. راه های پیشگیری از بیماری تب مالت در انسان: 1. عدم استفاده از شیر غیر پاستوریزه و نجوشیده، خامه، سرشیر و بستنی که با شیر غیر پاستوریزه و یا با شیر نجوشیده تهیه شده باشند. 2. استفاده از دستکش، عینک و ماسک هنگام تماس با جنین سقط شده و ترشحات رحمی دام آلوده. توصیه های بهداشتی دامپزشکی به دامداران: 1. واکسیناسیون منظم و به موقع علیه تب مالت در جمعیت گوساله های ماده 4 تا 12 ماهه و بره و بزغاله های ماده 3 تا 8 ماهه و همچنین گاو های بالغ به طور سالانه با واکسن مربوطه. 2. در صورت لزوم ورود دام جدید به گله، اطمینان از سلامت دام ها قبل از ورود به دامداری از طریق آزمایش خون ضروری است. 3. در صورت مشاهده هر گونه سقط جنین، از تماس خود و دام ها با جنین و ترشحات رحمی جلوگیری شود و مراتب سریع به دام پزشک اعلام گردد. 4. دفع بهداشتی جنین سقط شده و ترشحات رحمی و ضد عفونی جاهایی که با این موارد آلوده شدند. 5. کشتار سریع دام مبتلا بلافاصله پس از تشخیص و جلوگیری از تماس انسان و همچنین دام ها با حیوان مبتلا و یا به حد اقل رساندن آن. 6. ضد عفونی مناسب و شعله دادن استبل و بهاربند به صورت دوره ای. 7. تغذیه گوساله های شیرخوار با آغاز پاستوریزه و شیر پاستوریزه. برای دریافت هر گونه مشاوره و راهنمایی با شماره تلفن 1512 سازمان دامپزشکی کشور تماس حاصل فرمایید.
مهمان حضوری این برنامه جناب آقای دکتر سعید عالمیان، رئیس بخش تحقیق و تولید واکسن بروسلوز مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی، در خدمتشان هستیم. من خدمت آقای دکتر عالمیان سلام عرض می‌کنم و از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردین تشکر و قدردانی می‌کنم. آقای دکتر، موضوع بحث امروز ما همونطوری که گفتم راه‌های پیشگیری از بیماری تب مالت یا بروسلوز در انسان و حیوان هستش و اصل قضیه پیشگیری هم همونطوری که مستحضر هستین برمیگرده به واکسیناسیون. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم آقای دکتر، من از شما خواهش میکنم یه پیشینه ای از تاریخچه واکسن و واکسن سازی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای شنوندگان ما بگیم و بعد سوالات دیگر رو در خدمتتون هستم. تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه شنوندگان رادیو سلامت سلام عرض میکنم. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با توجه به اینکه این مسیر واکسن سازی رو داشتش، از سال 1320 که بخش میکروب شناسی افتتاح شد، از اون روز به بعد تلاش کرده که به سمت واکسن برود و واکسن اولین واکسن ما واکسن S19 بود که سال 1332 به صورت مایه تولید شده و در اختیار سازمان دامپزشکی قرار گرفته. تا سال 1361 واکسن S19 به صورت مایه در اختیار سازمان بود و از سال 1361 به صورت لیپروزه در اختیار سازمان دامپزشکی و برای تزریق دام‌های بزرگ قرار گرفته است. و واکسن روان که از سال 1341 با شروعش از سال 1341 با نمایندگان WHO بودش با همکاران ما در مؤسسه رازی و از سال 1342 به صورت لیفروزه در اختیار سازمان دامپزشکی قرار گرفته است که یک بار سنگینی را که با توجه به بیماری تب مالت از حیوان به انسان میشه جلوگیری شده و تعداد ما انسانی ما خیلی کاهش پیدا کردش.
تشکر میکنم آقای دکتر. آیا این واکسن هایی که مؤسسه رازی تولید میکنه و به منظور پیشگیری از بیماری بروسلوز در دام ها به کار برده میشه، میزان ایمنیزایی این واکسن ها در دام چقدر هست؟ آیا فقط زدن واکسن در دام کفایت میکنه که بیماری کنترل بشه یا راه های دیگری هم وجود داره که باید کمک بکنیم که بتونیم پیشگیری و کنترل بیماری رو تکمیل بکنیم؟
ببینیم، کشور ما خب با توجه به اینکه آلودگی فراوانی داریم نسبت به مرزهایی که ورودی دام ها هستش، از این داره ما اولین هدف واکسن هستش. واکسن ما ایمنیش رو 100% داره، یعنی که واکسن ما تقریبا با توجه به که نسبت نمونه های خارجی هم چک کرده و خودی هم نمایندگان دبلیو چه سال 1341 خانم دکتر جونز در ایران آمده با همکاران ما، این واکسن توسط WHO ساخته شده با کشور ما و در اختیار سازمان دامپزشکی قرار گرفته و واکسنی است که هم پوتنت هم نسبت ایمنیش خیلی بالاست و یعنی تقریبا ما اگر بتونیم که همه دام‌های واکسن بزنیم غایتا 100% انجام میشه، ولی خب این فقط واکسن نمیشه، میشه چیزهای دیگر هم هست، یعنی بهداشت باید رعایت کرد، دامدارا بایستی که هم آموزش دیده بشه و همین که بهداشت رعایت کنن و واکسن هم به موقع زده شود و انسان ها مصرفش ما به مواظب باشیم که از نظر ما این که لبنیات حتما باید پاستوریزه باشه مصرف کنن یا اگر شیرو هستش حتی باید جوشیده بشه و بهترین نحوه این است که ما پاستوریزه مصرف کنیم یا سبزیجات و اینا حداقل این که ما خوب شسته بشه تا اگر باکتری ها اینا که پخش میشود باید بروسلون نباشه.
آقای دکتر، یعنی منظور شما این هستش که اگر یک دامی واکسن خورده و ایمنی هم حاصل شده، آیا شیر همین دام و مردم میتونن به صرف اینکه فقط واکسن خورده نجوشیده یا غیر پاستوریزه مصرف بکنن و مبتلا نشن؟
آقای دکتر، واکسن مشکلی هیچ نمیاره که برای مصرف انسانی، ولی ما با توجه به شرایط دامداری، خب چون واقعا نمیدونیم این دام حتما سالم هست یا نه یا قبلا آلوده است، درست واکسن خورده است، شاید آلودگی خفیف در اون باشه، بهترین چیز این است که ما واکسن که وقتی زدیم این یه طرفشه، ولی شیر حتما باید پاستوریزه بشه، یعنی شیر رو ما یا لبنیات چه کرده چه ماسین همه اینا ما اگه پاستوریزه مصرف کنیم غالبا نمونه آلودگی ما خیلی میاد پایین یا به صفر میرسه.
سوال بعدی های دکتر که من خدمت شما بگم این هستش که واکسن ها رو میگن ایمنی 100% نداره، مثلا ممکنه ما 100% دام ها رو واکسن بزنیم ولی همین دام ها در برابر بیماری 100% ایمن نخواهند شد و ممکنه اگر میزان جرمی که وارد بدنشون میشه اینا رو دوباره به بیماری مبتلا بکنه. آیا یه همچی چیزی صحت داره یا اینکه ما اگر واکسن زدیم خیالمون راحت باشه که داممون دیگه در معرض بیماری قرار نمیگیره؟
فرماش بجا و جالبی برمودیم. ببین، واکسن روس ایمنی 100% میده، تیت داره و اونه و این دلیل نیست که باز آلوده نشود. اگر ما بهداشت و مدیریت را خوب انجام ندهیم حتما آلودگی در آن ثانویه ایجاد خواهد شد، چون جرم زیادی از باکتری اونجا باشه، اطراف باشه یا دامی که مبتلا سخت کرده است، یعنی انتشار باکتری بیش از حد باشد، واکسن ایمنی شکسته می شود و باعث آلودگی می شود و اینو باید خیلی ما مواظب باشیم که مدیریت و بهداشت را حتما رعایت کنیم. واکسن یکی از ابزار هست، بعد دیگه با مدیریت و بهداشتی که رعایت میکنیم جلوی این بیماری گرفته میشود.
آقای دکتر، سوال دیگه من که خدمت شما بکنم، حالا دامی که مبتلا به بروسلوز میشه آیا علائم خاصی داره، نشانه های خاصی داره؟ ما میتونیم مثلا دامی رو که مبتلا هست ببینیم و متوجه بشیم که این مبتلا به بیماری بروسلوز هست یا نه، یا نمیتونیم از دیدن و مشاهده یک دام بفهمیم که این بیماره یا بیمار نیستش؟
ببین، ما ظاهر دام نمیتونیم تشخیص بدیم که این آلوده به بروسلوز هست یا نه، حتما باید آزمایش روش انجام بشه، تست و آزمایش سرولوژی باید انجام بشه، یا اینکه دام آلوده با سخت، ببین دام یک بار سخت میکنه، بعدی دیگه سخت ما نداریم، نفته، باکتری نفته در دام وجود داره و اون باعث انتشار میشه. اکثرا فکر میکنن که مثلا سختی پس نداره دام آلوده نیست، نه اینکه این نیست، دام در یک بار سخت شده دیگه مزمن میشه در وجود، در این باکتری در دام وجود داره و با سختی های اگه با واکسن بزنیم باعث تحریک آن میشه، باعث دوباره سخت میشه، ولی سخت یک بار هستش، یعنی که ما با سخت نمیتونیم تشخیص بدیم که این دام آلوده است یا نه، یعنی دام مزمن میشه و به اون در باکتری غالب میشه و نهفته و مزمن در وجود داره و باعث انتشار اون باکتری خواهد شدش.
پس اگر این شکلیه، راه‌های تشخیص بیماری در دام به چه شکل هستش و بیماری رو چطوری در دام تشخیص میدن و وقتی بیماری رو تشخیص دادن سرنوشت دامی که مبتلا هستش به این بیماری چه خواهد شد؟
آقای دکتر، همونجوری که برنامه سازمان دامسازی کشور یک برنامه فراگیر داره که دام‌ها رو، تقریبا دام‌های بزرگ را همیشه تست آزمایش انجام میده، ازش نمونه های خونگیری انجام میده، بعد میاد تو آزمایشگاه تست های سرولوژیش انجام میده، اگر دام سالم باشد که تو مسیح حکم، اگر دام نه تو سرولوژی مثبت باشه، غیر از این که از سرولوژی حالا نمونه ها راکتور مثبت باشه در زیر زمان خاصی شرایط خاصی رو دام رو در یک زمان خاص و شرایط خاص در یک روز خاصی میره کشتارگاه و اونجا کشتار میشه و قرنطینه نمیشه و دام از اون مسیره و در این حال خب نمونه گیری گرفته میشه، بعد آزمایشات تکمیلی رو انجام میشه و دام هایی که راکتور مثبت باشن اینجا حذف میشه.
سرنوشت دامی که توی تشخیص پاراکلینیکی یا تشخیص آزمایشگاهی مثبت تشخیص داده شده، این هستش که از چرخه زندگی حذفش بکنیم،
چون به نفسش حتی به نفع خود دامدار هم هستش. بلد. یعنی که در آینده چون باعث شاید اگر زوارش حتی هم چیز باشه باعث بشه که سود کلانتری کنه، چون باید دامای آلوده رو حذف میکنه، حذف کنه سیخت نداره، چیز دیگه پیش نمیاد. برنامه‌اش میشه که
یعنی شما علاوه برای این که بیماری به بهداشت عمومی و به سلامت انسان‌ها میتونه آسیب وارد بکنه، برای دامدار هم یک بیماری اقتصادی باید محسوب بشه. یعنی وقتی دامش داره حذف میشه و علت این که داره دامش حذف میشه میتونه این باشه که بیماری رو به انسان انتقال نده، یا اینکه بیماری رو به سایر دام‌های خودش انتقال نده که باعث حذف بیشتر دام‌ها از گله یا دامداری نشه.
همونطور که فرمودین شما، خب دامدار غیر از اینکه به انسان آلوده میشه، دامی که آلوده باشه به انسان میرسه، هیچ برای خود دامدار چون ضرر اقتصادی زیادی داره براش، این ضرر اقتصادی داره از نظر مالی هم براش داره. خب چه بهتر است که سازمان دامزی کشور با نمونه گیری و سیرولوژی تستاش انجام بده، اگر راکتور مثبت در زمان خاصی هم دامدار هم باید کمک کنه که این مسیر اتفاق بیفته، یعنی که بیاد خونگیری کنه، اطلاع بده به سازمان دامپزشکی که بیاد خونگیری بشه، تست انجام بشه، اگر آلوده هست حذف بشه، یعنی که قرنطینه بشه، در یه زمان خاصی کشتار میشه و مسیر خوش میره. که
پس امکان این که دامهایی رو که شناسایی میشه ما کشتار بکنیم و از چرخه بیماری حذفشون بکنیم، این یکی از بهترین روش‌هایی میشه برای کنترل یا ریشه‌کنی بیماری. و همونطوری که میدونیم این امکانات توی کشور ما هنوز در اون اندازه‌ای نیستش که ما بتونیم حجم وسیعی از دام‌هامون رو روانه کشتارگاه بکنیم و حذف بکنیم. آیا شما فکر می‌کنین که برای اینکه به ریشه‌کنی نزدیک بشیم یا به کنترل بیماری نزدیک بشیم، بجز برنامه واکسیناسیون و برنامه تست و کشتار که سازمان دامپزشکی انجام میده و واکسن ساز اصلی هم شما هستی که واکسن رو میسازین، آیا راه‌های دیگری برای پیشگیری از بیماری و عدم انتقال بیماری به انسان وجود داره؟ یا مثلا اینو فکر میکنی سوالو باید از مسئولین وزارت بهداشت یا مرکز مدیریت بیماری ها سوال بکنیم که آیا به جز این کارهایی که دامپزشکی انجام میده راه‌های دیگه‌ای هستش که ما به مردم بگیم که مردم مبتلا به بیماری تب مالت نشن؟
حالا تو همونجوری شما فرمودیم، ما دام آلوده باعث آلودگی انسان میشه، پس اینجا شرطه و یکی از مهمترین مسئولیت دامپزشکا هستش که چرخه اول را حذف کنه. خب چرخه اول کجا میشه؟ با واکسیناسیون و بهداشت، و تقریبا میشه شو به 100% رسید و دامهایی که راکتور مثبت باشن واکسیناسیون با 100% انجام شود و دامها هم باید بیمه بشه و اون مسیر هم دامهایی که راکتور مثبت باشن حذف بشه و این باعث میشه که ما چرخه اول رو ببندیم. وقتی چرخه اول رو ببندیم خانه‌ها ما دیگر آلودگی دامی نشون، خب آلودگی انسانی هم نخواهیم داشت و پزشکا هم باید اینجا کمک کنن. بعضی مواقع کانونهایی هست که ما نمیدیم و پزشکا وقتی انسان آلوده میشه میتونه بگه که بعد دام پزشکا میرن مسیر چک میکنن، اون یا روستا یا اون اشایر یا اون منطقه رو چک میکنن، بررسی میکنن که آیا دام آلوده داشتن. دام آلوده اونجا با توجه به اینکه دیدن تست سیرولوژی انجام دادن اونجا دیگه حذف میشه و مسیر رو، یعنی ریشه روشو قطع میکنن، که بهترین چیز پس واکسیناسیون و بهداشت و مدیریت هستش. این هر سه تاشون باید تکرار هم باشن.
به هر حال ای دکتر، بیماری تب مالت یک بیماری آزاردهنده در کشور ما هستش. سالهای اخیر هم به خصوص تعداد موارد مثبت تب مالت تو کشور بر اساس آماری که وزارت بهداشت هر سال میده افزایش پیدا کرده، یعنی نشون میده به یه نحوی دامهای ما آلوده هستند و این آلودگی از طریق شیر دام‌ها، فرآورده‌های لبنی دام‌ها و یا گوشت دام‌ها برای بازرسین کشتارگاهی مشکل ساز باشه و موارد تب مالت انسانی رو بالا برده. به هر حال ما باید قبول بکنیم که بیماری یک بیماری بومی در کشور ما هستش. ما جزو محدود کشورهایی هستیم که بیماری بروسلوز در داممون همچنان کنترل نشده است و برنامه‌های ریشه‌کنی سازمان دامپزشکی هم تا کنون نتیجه نداده. حالا علت این که نتیجه نداده بیشتر ممکنه برگرده به اعتباراتی که به سازمان دامپزشکی تخصیص داده نشده و دامپزشکی نتونسته در این زمینه اون تعهدات خودشو نسبت به پاکسازی بیماری و کنترل و ریشه‌کنی بیماری انجام بده. آیا دکتر میتونه توی این عدم موفقیتی که حاصل شده واکسن ها نقش داشته باشن؟ یعنی ما به نحوی بیان واکسن رو محکوم بکنیم، بگیم واکسن ها اون توانایی لازم رو برای ایمن سازی دام های ما نداشتن، یا اینکه واکسیناسیون به طور کامل انجام نشده، یا اینکه تو زمینه واکسیناسیون موفق بودیم ولی تو مدیریت های سایر قسمت ها سازمان دامپزشکی یا سایر نهادهایی که باید کمک بکنن و به شکل وان هلس بیماری رو ریشه کم بکنن یا کنترل بکنن، اونا مثلا دخیل نبودن. شما علت اصلی عدم موفقیت رو تو چی میبینین آقای دکتر؟
آقای دکتر ببین، سال 68 ما تقریبا ما 51,000 نفر ما آلودگی نمونه انسانی داشتیم. سال 72 ما در بالای 90,000 ما نمونه انسانی داشتیم که طبق آماری که وزارت بهداشت داشت. الان نمونه انسانی با توجه به اینکه سازمان تلاش فراوانی کرده باشه، ولی خب بودجه خیلی لازم هست و این خیلی مهم هستش که بایستی این داشته باشه و الان هم نمونه انسانی هم خب تقریبا خیلی پایین اومد، ولی خب یه مدار الان افزایش داریم به علت اینکه این بود که ما هم شاید سازمان دامپزشکی به توجه به اینکه بیماری کرونا بود و نتونستن به موقع کل دام ها واکسینه بشه، باز یک موجی آلودگی بیشتری نسبت ننگه خیلی باشه در حدی خب بالاتر هست و اینم به علت کمبود بودجه هستش و خب با سازمان دامپزشکی به موقع باسی ما از طرف اینکه واکسن ما هم به واکسن بگم که هم سیفه هم ایمنه، چون ما بچ به بچ واکسن ما رو ما ایمن می، یعنی که ما تستای کنترلش رو انجام میشه، حتی توی حیوانات آزمایشگاهی واکسن تست انجام میشه و روشن انجام میشه و حتی توی دام هدف همین الان تقریبا ما 3 تا 12 تا تقریبا 36 تا دام بالغ یعنی گوساله گفتم بهش تزریق کردیم، توی گوسفند همین ما تقریبا نزدیک فکر میکنم که تقریبا 36 تا گوسفند ما تزریق کردیم هر سال این روی تست، یعنی که تست و واکسن ما کامل انجام میشه و برابری میکنه با واکسن های خارج حتی بالاتر از اونا، چون ببین گفتم که سال 1341 خانم جونز اومد ایران با همکاری WHO واکسن ساخته شده، واکسن ما خیلی بالاتر و ایمنتر از نمونه های خارجی هستش و خدا رو شکر به موقع هم هر مقداری سازمان دامپزشکی کشور واکسن درخواست کرد به موقع بهشون دادیم، یعنی ما مشکل واکسن ندیم، ولی مشکل این ازش که خب سازمان باعث بودجه میخواد، باعثی که بنزه کافی بودجه در اختیارش باشه که دامایی که تست یا سرولوژی انجام داشت بدون اینکه اون دام را حذف کنه.
تشکر میکنم آقای دکتر از توضیحات خوب شما. دوستان عزیز، اینجا رادیو سلامت و شما مجله دامپزشکی را میشنوید. خانم مرجان قندی آیتمی را برای ما و شما آماده نموده که به اتفاق شما و مهمان محترم برنامه به آن گوش میدهیم و سپس به ادامه برنامه مجله دامپزشکی برخواهیم گشت.
تب مالت یا بروسلوز یکی از مهمترین بیماری‌های مشترک انسان و دام است که به شدت مصری بوده و از طریق مصرف فرآورده‌های غیرپاستوریزه و تماس نزدیک با ترشحات بدن حیوان به انسان منتقل می‌شود. دکتر مرتضی آقا حسنی، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم.
تب مالت، خب اولین چیزی که به ذهن هر انسانی خطور میکنه از تب مالت اینه که تب داره دیگه، ولی خوشبختانه بگم یا متاسفانه در بسیاری از موارد تب علامت غالب در بیمار نیست. بیماری تب مالت یه بیماری مرموز و مزمنه. خیلی از موارد بیماری فرد بعد از اینکه تشخیص داده میشه و ما بهش میگیم که تب مالت داری، سالها با علائمش زندگی میکرده و به این تصور بوده که این علائم جزء طبیعی زندگیشه. مثلا درد عضلانی که داره فکر میکنه به خاطر فعالیت زیادیه که در طول روز میکنه. علامت اصلی و شایع ترین علامتی که توی بررسیایی که توی ایران انجام شده توی این بیمارا، تعریق شبانه است. و این تعریق شبانه هم طور که عرض کردم ممکن است برای بیمار علامت نباشه. خستگی دومین علامت شایعه، یعنی احساس بیحالی و خستگی کردن، و بعد از اون بقیه علائمه. حالا بقیه علائم به صورت درد مفاصل، تورم مفاصل، کمردرد، که این کمردرد در یک زمانهایی ممکنه بهبود پیدا کنه و در یک زمانهایی ممکنه شدت پیدا کنه و شدتش به گونه ای باشه که مشکلات ستون فقرات رو تقلید کنه. و حتی ما بیمارایی داشتیم که تا پای عمل جراحی هم رفتن با احتمال آسیب هایی که دیسک مهرهای کمری ممکنه دیده باشه. درد عضلانی در نقاط مختلف بدن، سردرد، تاری دید، ضعف و بیحالی، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ و انواع اقسام علائم دیگر رو ممکنه تب مالت از خودش بروز بده. ما بهش میگیم بیماری مقلد، میمیک دیزیز. و این بیماری ما توی بخش‌های مختلف تخصصی پزشکی این بیماران رو پیدا میکنیم. مثلا بیماری داریم که با خونریزی گوارشی مراجعه میکنیم. اولین تظاهرش اصلا خونریزی گوارشیه و همه دنبال یه عاملی توی سیستم گوارش این میگردیم. بعد که آزمایش میدیم میبینیم که آزمایش تب مالتش مثبت شد. بنابراین یک علامت یا یک تعدادی علامت اختصاصی نمیتونیم بگیم، به همین خاطره که هم بیمار معمولا در بیان علائمش دچار مشکله، هم پزشک معمولا در تشخیصش دچار مشکل میشه و این به تأخیر میفته. خیلی از موارد تشخیص تب مال به تأخیر میفته. اما به طور کلی اگر بخوام یه سری علائم بگم، در فردی که سالمه و علائمی نداشته و مشکلی نداشته، احساس خستگی، کوفتگی بیش از حد انتظار برای اون فرد، تعریق شبانه، تبهایی که با درجات پایین تب هستن و یه مدت فرد تب میکنه، و این نکته که میخوام بهش اشاره کنم بسیار مهمه توی علائم بالینی تب مالت، که معمولا علائم طی یک دوره که به شدت میرسن بهبود پیدا میکنن. حالا بهبود پیدا کردن ممکنه فرد مراجعه کرده به پزشک، داروی استفاده کرده باشه، اتفاقی همزمان با مصرف داروها علائم کاهش پیدا کرده باشه، ممکنه اصلا بدون مصرف دارو هم علائم کاهش پیدا کرده باشه، ولی بعد از یه مدت مجدد عود میکنه. یعنی این کاهش علائم و عود مجددش، همونطور که گفتم بهش میگن تب مواج، در اصل علائمش مواجه. کاهش و عود علائم میتونه دلیلی باشه بر تب مالت و یک شاخص خیلی خوب برای بیمارایی که این علائمو دارن و برای همکارای پزشک برای تشخیص.
واکسیناسیون دام، ارتقای آگاهی مردم در خصوص راه‌های انتقال و نظارت بر عرضه شیر و فرآورده‌های لبنی، مهمترین راهکار مدیریت بیماری در جامعه است.
شنوندگان عزیز، برای شنیدن بازپخش این برنامه و سایر برنامه‌های مجله دامپزشکی، شما می توانید از آرشیو ایران صدا به نشانی iranseda.ir استفاده کنید. خدمت آقای دکتر شیرزادی عزیز سلام و عرض ارادت دارم. آقای دکتر، ما صحبتایی شد که قرار شد در خدمت شما باشیم و یک سری سوالات که مربوط به تب مال در انسان هست و برای شنوندگان عزیز توضیحاتی داشته باشید.
خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزم، منم عرض سلام و عرض خیر دارم.
آقای دکتر، شاید یکی از سوالاتی که شنوندگان داشته باشن در مورد بیماری تب مالت این هستش که وضعیت کشوری بیماری تب مالت چگونه است و آیا اگر کسی مبتلا به تب مالت شد چه علائمی از خودش نشون میده، به کجا مراجعه بکنن و برای درمان چه کارهایی میشه انجام داد، علاوه بر پیشگیری هایی که وزارت بهداشت داره تلاش میکنه انجام بده، برای درمان بیماری به کجا مراجعه کنم و چه اقداماتی انجام بدن؟ ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
خدمت عرض کنم که خب بحث تب مالت یک بیماری بسیار مهم هست کشور ما و متاسفانه به دلیل مصرف فراورده های لبنی غیر پاستوریزه برای جامعه شهری و به خصوص جامعه روستایی به هر حال تماس با دام که دارن، این قضیه خیلی جدیه و باعث انتقالش به انسان میشه. لذا موارد انسانی باید دقت کنن، اونایی که شغلشون دام پروری هست، اونایی که شغلشون فراوری شیر هست و اینا، به طور صحیح اقدامات پیش